بهترین ذکر، بهترین مبدع، صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
السلام علیکم یا بقیت الله مولانا سیدنا، انظر الینا عرفنا. خب، راجع به جنات نعیم مطالبی عرض شد، بعدم از کتاب معاد در قرآن آیت الله جواده آملی راجع به جنات نعیم مطلبی روشون نقل کرده بود و روایت رو کامل نکرده بود، ارجاع داده بود به نور الثقلین. خواستم که دوستان نور الثقلین رو ببینم، من خودم ندیدم چون نداشت. خب حالا هر کی دیده دید.
زیل همین آیه که بحث میکردیم نبود؟
بله 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 خورده بلندتر که رفقا همه هم توجه کنند و هم استفاده کنند.
از این آیه شریفه از دین آدمی پیامبر سوال شد، بعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات من هم مغفرتا و اجرا عظیما، سوره فتح آیه 29. عرض کردن که آقا فی من نزلت حاضری یا نبی الله، مورد چه کسی، چه کسانی نازل شد؟ فرمودم که اذا کان یوم القیامه عقد لباغ من نور ابیض و نادا منادن لیقم سید المؤمنین و معه الذین آمنوا. یه منادی ندا داد که سید مؤمنین بلند شه بیست و اون کسایی که به همراهمون ایمان آوردن. فقط وعف الله و بعث الله و محمد هم قد بعث الله محمد هم صلی الله علیه و آله فیقوم علی ابن ابی طالب علیه السلام فیعط الله اللواء من النور الابیض بیده، اون پرچمی که اونجا زده شده بود و به دست امیرالمومنین فیوت الله اللواء من النور من النور الابیض بیده تحتهو جمیع السابقین الابدین من المهاجرین و الانصار، زیر این پرچم همه سابقین و اولین از مهاجرین و انصار هستند. و لا خالتهم غیرهم حتی یجلس علا منبر من نور رب العزه. میگه غیر اینها، غیر از این سابقین از اولین که مهاجرین انصار باشن هستن و غیر اینا هم داخلشون نیست، تا خدای متعال میاد لای خالت هم غیر هم حتی یجلس علی منبر من نور رب العزه باید بشه قادر، یعنی امیرالمومنین روی منبری میشینم که از نور خدای متعاله و یه عرض الجمیع علیه رجلن رجلن دونه دونه مردم میان منظر امیرالمومنین و یعطی اجره و نوره یعطی اجره و نوره و هر کی میاد اون چیز خوش میگیره و میره و یعطی امیرالمومنین اجر و نوره و ازا اتا علی آخرهم وقتی که آخرین نفر اون اومد قیل لهم بهشون گفته میشه قد عرفت و موضعکم و منازلکم من الجنه ان ربکم یقول لکم انی مغفرتون و اجر عظیم یعنی الجنه. حالا تفسیر از خود امام فیقوم الى الجنه علی ابن ابی طالب و القوم تحت لوائه معهم حتی یدخل الجنه. بعد امیرالمومنین بلند میشه میرن به سمت بهشت و اون کسانی هم که تحت لوای امیرالمومنین هستن داخل بهشت میشن. ثم یرجع الی منبره بعد امیرالمومنین دوباره برمیگردن به سمت این منبر و لا یزال یعرض علیه جمیع المؤمنین فیأخذ منهم الی الجنه و یترک اقواما علی النار. ای امیرالمومنین میاد این دونه دونه مؤمنین رو سوا میکنه میبره سمت بهشت و یه عده‌ای هم میذاره که برای جهنم برای آتش. ذالک قول الله عز و جل فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجرهم و نورهم.
این حدیث مربوط به این آیه به جنات نعیم نمیخواد. اونه که در اون کتاب نوشته من یه بخشش رو نوشتم از امام کاظم علیه السلام روایت، گروهی از حواریون انبیا و مقربان همون کسانی که در جنت النعیم یا جنات النعیم قرار دارن ندا میشه کجایند حواریون. بعد
اصلا یادم نبود که آخر جلسه فهمید من ذهنم درگیر اون سوالی بود که پرسیدم یاد این روایت نبود.
بله حالا اجمالاً حواریون حضرت رسول جناب سلمان ابوذر مقداد اینها علم میشن و ندا میدن کجایند اونا ندا میدن کجایند حواریون علی ابن ابی طالب علیه السلام و وقت عمرو ابن حمق خزائی محمد ابن ابی بکر میثم تمار اویس قرن اینا به عنوان حواریون امیرالمومنین علیه السلام اونجا خلاصه طلوع میکنن. اون وقت ندا می شود کجایند حواریون حسن ابن علی علیه السلام. اونجا هم حذیفه ابن اسد غفاری دو سه نفر بیشتر نیستن کنار امام حسن و مجتبی اونا بلند میشن. اون وقت ندا میشه حواریون حسین ابن علی کجایند. ناگاه کسانی که با او به شرف شهادت نائل گشتند و از او تخلف نکردن می ایستند. آره. سپس ندا می شود حواریون علی ابن الحسین کجا هستند. در این وقت جبیر ابن مطعم، یحیی ام طویل، ابو خالد کابلی، سعید ابن مسیب اینا بر می خیزند. اون وقت ندا می شود حواریون محمد ابن علی و جعفر ابن محمد کجایند. ناگاه عبدالله ابن شریک، عامر ابن زراره، عامر شریک عامری، زرارت ابن عیان، ورید ابن معاویه، محمد ابن مسلم، ابو بصیر لیث مرادی، عبدالله ابن ابی یعفور، عامر ابن عبدالله، حجر ابن ساعد زائده، همران ابن عیون برمیخیزن. دیگه از این به بعدش اونجا نقل نکردین که من
دوست دارم. امامی صائر و شیعه هم هست نصار علیه امار ابن السلام یوم القیامه فهاولا اول شیعه لذین یدخلون الفردوس و هاولا اول الصابرین و اول المقربین و اول المتحضرت من التابعین. منبعش هم اختصاص شیخ مفید.
خب یه صلواتی هم خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد. دو تا نکته، یکی ملک اشعری و حواریون هم بود.
حالا تو این حدیث نیومده.
شما به ولایت جلسه پیش اشاره کردید.
همین دیگه. بله. اینا تو جنت ولایت هم دیگه.
جنت ولایت.
بله. خب خیلی خوش آمدید. ظاهرا نوبت شما استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ظاهرا آیه تبدیل فرمودی رو شما حضرت علی هم جنبندی کردید. من مثل آیه 9 و هم 8 آماده هم ولی مایل بارد بازه آیه 9
نه دیگه اگر نکته جدیدی ندارید برید 9 دیگه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خالدین فیها وعد الله حقا
وعد الله حق وعده هست
وعد الله حقا و هو العزیز الحکیم. خداوند تعالی این تعالی می فرماید که اینهایی که ایمان آوردن و اعمال صالح انجام دادن، عمل کردن همه صالحات را، در جنات نعیم هستند و در اون جنات نعیم خالدن، یعنی بقای دائمی و ابدی دارن. و در مورد این مسئله می فرماید وعد الله حقا، این که خداوند اونها رو وارد بهش می کنه وعده حق الهی است. و برای تضمین آیه هم که ضمانت اجرایی هم داره، خداوند تبارک و تعالی دو وصف از اوصاف و اسماء خودش رو بیان می فرماید و هو العزیز الحکیم، او هم عزیز است هم حکیم است. خب این آیه که خب معنای حکمت هی داره تکرار میشه، به این قسمت هم تکرار میشه و بحث عزت خداوند هم حالا نکته ای هست که عرض میکنم. توی وعد الله حقا، چون خالد و اینها رو قبلا هم این موقع سرش بحث کرده بودیم، سر اینکه وعده الهی حق است من یه موقع بیشتر فکر کردم و مطالعه و امیدوار تحقیق هم داشتم. حالا یه آیه به ذهن من رسید و ایشالله که عرض میکنم شما اصلاح بفرمایید. من به این آیه رسیدم که میفهمد و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا. خداوند کلامش از دو حیث کامل، این وجه حق بودن میخوام عرض میکنم، یکی این که خداوند کلامش صادق است و یکی دارای عدل و اعتدال. از این جهتی که صادق است یعنی این که از صدق و خداوند مطابقه، یعنی ما به ازای خارجی این حرف تحقیق پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه و واقعیت پیدا میکنه. و بخش دوم کلام الهی که ویژگی دوم کلام الهی اینه که عدل، یعنی بجاست. گاهی اوقات حرفا واقعیت داره ولی جای خودش قرار نگیره. مثلا بزرگترین گناه همون حرف واقعیتیه که پشت سر کسی گفته بشه یا بیجا گفته بشه. خداوند کلامش از این دو حیث کامله، یعنی هیچ وقت بیجا نیست، یعنی در محل خودش واقع میشه. و مسئله دوم اینه که این حتما محقق خواهد شد. حالا این وعده الهی هم جزء کلمات الهی که از این دو حیث کامله و حق است. حق است یعنی این که محقق است، یعنی این که خداوند تبارک و تعالی یه تفاصیل نگاه کرده بودم حق رو خیلی مثلا به وجوه مختلفی تدوین کرده بودن. این به ذهن من رسید که با نظارت به اون آیه که خداوند تبارک و تعالی کلام خودش رو تبیین میکنه به صدق و عدل، این ترجمان همین حق باشه. این حق حق است یعنی چی؟ یعنی این که هم اینا حقشونه که همچین چیزی بهشون برسه، یعنی عدل داره سر جاش این وعده و هم از جهت دیگه ای که این حقیقت داره، وعده الهی یک مابعضای خارجی داره، یک مصداقی داره که محقق خواهد شد و این خلود اینها در بهش حتما اتفاق خواهد افتاد. و این ضمانت اجرایش هم خداوند میفرماید او عزیز است. عزیز رو خب معنای مختلفی میکنن، عزیز رو معنای نفوذناپذیر میدونن. یکی از اساتید یک تعبیری رو از معنای عزیز کردن که خیلی به دل من نشست. گفتن که عزیز به معنای یکدانه بودن و دردانه بودنه، به معنای مثل و مانند و شبیه نداشتنه. مثلا میگن، ایشون هم یه مثال زد، مثلا رفتگر به شهر زیاد ولی پادشاه عزیز اون شهر، عزیز اون کشور، چون یه دونه است بهش میگن. ایشون اینجوری تعبیر میکردن از عزیز. و بحث حکمت الهی هم اینه که خداوند تبارک و تعالی این مسئله رو از روی حکمت خودش و این وعده رو از روی حکمت خودش بیان میکنه. یعنی حرف حرف محکمیه و به جایی و منشأ علمی و حقیقی. حالا این نکاتی بود که بکنم بگیم که از این بحث وعده، از این لفظ حزیز، عزیز و حکیم به ذهن حقیق نیست. انشاءالله که تو اصلاح بفهمید.
خیره انشاءالله. تمام، بسیار خوب آقای دهقانی.
بسم الله الرحمن
الرحیم. طیب الله. بالاخره از این که دست و پا میزنید خودتون یه چیزی خدا بهتون بده با ارزشه.
خیلی دوست داشتم.
ولی سر داله علی الله به عزیز. خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 9 رو با جواد خدمتتون عرض می‌کنم. خالدین فیها در سوره مبارکه قبلی فرقان، سوره فرقان بهش اشاره شد در بحث خلود. اما ما انشاءالله در رابطه قسمت وعد الله حقا و هو العزیز الحکیم عرایزی رو انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم. نکته اول این است که اگر انسان سیاق کلی آیات رو نگاه بکنه، خداوند دو قسمت تقسیم میکنه. یک کسانی که راه حکمت رو پیش میگیرن و راه پیروی از خدا و قرآن رو که خداوند به اینها وعده بهش میده، و یک کسانی هستن که یتخذا حزوان هستن و یشتری لهو الحدیث، خدا اونها رو توصیف میکنه و به اونها وعده عذاب علیم رو میده، تازه با حالت استهزا به اونها با تعبیر فبشر و به عذاب علیم میده. اول نکته ای که آدم از این آیه متوجه میشه و آیات قبل، این توازنی که خداوند هم در بشارت دادن به مؤمنان و هم در انذار کسانی که در واقع به استهزا میگیرن قرآن رو، این نکته اول. نکته دوم، خب خداوند متعال در تقریبا حدود بیش از 10 جای قرآن بحث این وعد الله و وعده خدا مطرح شده با کلمه وعده، که تقریبا از این موارد 4 موردش وعد الله حقا هست، که از این 4 مورد 2-3 مرتبهش فقط مربوط به بحث قیامت و وجود آخرت و پاداش و جزایی که خداوند با عدالت خودش در آخرت به بنده هاش میده. از این رو نشون میده که خداوند متعال بحث قیامت رو خیلی مهم میدونه که بنده ها این رو باور داشته باشن که اینطور قسم میخوره. من وقتی این آیه رو خوندم یادداشت نکردم ولی الان به ذهنم اومده، فهم کنم سوره مبارکه تور هست اگر اشتباه نکنم، که خداوند قسم میخوره و بعد از کل قسم میفرماید این نکته رو میخواد بگی بعد از 3-4 مرتبه قسم، که ان عذاب ربکم لواقع، یعنی این همه خدا قسم خورده که آخرش بگی که عذاب پروردگار ما واقع. بعد یکی از آیاتی که به نظرم خیلی زیباست که آدم اشاره بکنه در ذیل وعده خدا،
چی ربطی داشته؟
این نکتهش این آجابه که خداوند متعال، ببینید ما اگر یا انسان عادی و مؤمنی به ما بگه که قطعا مثلا فردا تعطیله، حتی قطعا هم نهاره فردا تعطیله، ما میگیم خب بالاخره یه آدم یه صادق دریگه هم بر کذب بشنه قبول میکنه. خدا برای که بگه قیامت هست، این همه قسم کرده که بگه قیامت هست، یعنی نشون میده که ما اینقدر تو بحث قیامت، حالا هم اهمیت قیامت برای بنده ها، هم شدت انکار بنده ها. ما تو بحث وعده خدا به نظر من قشنگترین آیه برای اینکه انسان بفهمه که ما چقدر از ایمان به خدا دوریم، این آیه قرآنه که من خیلی برام عجیبه هر وقت بهش میرسم توی قرائت قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در سوره مبارکه زاهر میفرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. خیلی این آیه عجیبیه، یعنی خدا میگه که آقا به حضرت عباس من دروغ نمیگم، مثلا ترجمه سادش اینه که به خدا من دروغ نمیگم، یعنی مثل
خدا رحمت کند آخوند احمد علی رو، میگو به علی الله یا علی رو شناختن ولی خدا رو نشناختن. نشون بده که من خدا هم از تبر پندشن
خدا رو. و در ذیل این آیه شریفه در تفسیر طبری حدیثی هست که رسول اکرم میفرماید که خداوند بکشه امتی رو که، یا کسانی رو که خدا به خودش قسم میخوره ولی باز هم خدا رو تصدیق نمیکنه. و این عرایزی که از خدمتون گفتم و در رابطه با این آیه عرض کردم، فقط خواستم بگم که چرا خدا هم میگه وعد الله، خطبتی داره میگه کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام میده برای اونها بهشت هایی هست تر پوشیده و پر نعمت. خب این که دیگه لازم نیستش که خدا بگه که آقا به خدایی هست، ولی مجدد میاد میگه که وعد الله حقا،
یعنی
حالا خالدینش، حالا بدون خلودش هم ما مشکل داریم دیگه، میگم ان عذاب رب بكم لواقع، مثلا برای همین جمله
خدا مشکل نداره.
و حالا جا تون ور فسما رزقكم و ما توعدون، رزقكم و ما توعدون، اینو بالاخره خیلی از ما هم خودم میگم دچار هستیم که بالاخره این ور فسما رزقكم تو این قسمت دعا کنه که قلبمون مطمئن بشه انشاءالله.
منظورتون
این
که حقا یعنی محقق است وعده الهی؟
نه من اصلا بحثم این که چرا خداوند متعال میگه این وعده منه که محققه، چه لزوم داره مگه خدا دروغ داره میگه؟
نه سوال من این بود که منظور یعنی برداشت داره از این که حقا است وعده الهی، حق است یعنی محقق.
بله این در مورد حق چند تا معنی آوردن برای حق. یکی بحث این است که میگن بیشتر کتب لغت مثل تحقیق و الایمان ها بحث ضد باطل بودن معنی حق رو، یعنی دروغ نیست. ولی برخی که به نظرم این معنی هم توی این آیه شریفه درست تره، بحث مطابقت با واقع رو گفت، یعنی حق همچیز که تطابق داره با اونجا که باید باشه. لذا وعد الله حقا اینجا به معنی اینه که قطعا محقق میشه، یعنی تطابق پیدا میکنه با واقع. بعد ارزم به خدمتتون نکته بعدی هم که بحثمون رو جمع جور کنیم در تو با عزیز و حکیم هست، که چرا اینجا خداوند میفرماید عزیز و حکیم. این یعنی من قدرت دارم، نفوذ ناپذیرم توی این که آنچه وعده دادم به کافرا و مؤمنین تحقق پیدا کنه و حکیمم هستم، میدونم اونی که کار خوب انجام داده باید بهش پاداش بدم و اونی که تکذیب کرده باید جایگاه جهنم رو در براش مقدر کردیم. السلام علیکم.
درود بر شما. این آیه کریمه فبرق به سما، همینجور که خودتون کیف میکردی تناسبشم و این آیه قابل ملاحظه بود. تشکر. خیلی خوب از حضرت عالی هم استفاده کنید. اسم شریفتون چی بود؟ آقای فاتحی علیه السلام.
چون دوباره وقتی کتاب حکیم باشه طبیعتا معلقش هم حکیمه که ازش کتاب تصریح میکنه که چرا خدای سبحانه که مثلا آورنده منبعی
قرآن از حکیم است اینجا هم بودشون فهمید این هم باز به خاطر این هستش که این هم خواستن با تهمت افسانه بودن و نمیدونن بازن با بدل داشتن قرآن بگم که این که چیز خاصی میتسلسته که هم دونی که پسی کنید این باز ردیه است و حتی عزت همشون با همین راسته من هم فرمید بزرده بقول من عزت و حکمت عزت رو خصوصا زده بودم به وعده یعنی عزت و حکمت یه رفت میشه بزنیم به وعده همینجوری دوستان فرمودن اما ایشون زده بود به در مقابل این در واقع اینا خواستن با بدل و قرآن یه جوری قرآن رو تحقیل کنن و این قرآن بگه شما بقول من کچکتر از این هستید که ما عزیزی ما قادمی
احسنتم جزاکم الله خیرا. کلام الملوک ملوک الکلام مطلب از علامه طباطبایی یه جور دیگه است. خیلی ممنون آقای باقرزاده.
یه سوالی هم بذارید توی مجمع عزیز رو به این مجمع عزیز رو فنتقال حکیم رو فی جمعی افعال این فنتقالهی منظورش انتقال مؤمنین به بهشت الناس این من متوجه نشده یه توضیح هم ندارم عزیز رو فنتقالهی و حکیم رو فی جمعی افعالهی و اینکه در اساسه ایشان
خدا که وعده بهش داده تنتقلون هم دارن اما دارن دیگه خدا در این جهت قدرتمنده در خدمت شما
خدا ما تون آیه 8 هم آماده کرده بودیم ولی خدا در نگاه اول که آیه میبینه ما دارم خدا میفهمن باید عزیز و حکیم میبینم ما بگیم که دستگاهیت نشید خدا قدرت خداوند همراه با حکیمت خداوند خدایش که میبینی این ملازمی در کنار همگی قرار میبینن خداوند قدرتمند حکیم هم هست ما در با حکمتش خدا با قدرت استفاده از آقا زمان چون آیه قبلی آمدی کرده بودی یه چیزی رو گفته نشد دوستان استفاده کنید
ان الله لا یضیع اجر من احسن عمل که آماده کردید انشاءالله پیش خدا نمره دارید حضرت آقای قورچی
بسم الله الرحمن الرحیم اون نکته‌ای که ما خدمت شما عرض کنیم تکراری نباشه یکی بحث این خلوده که اینجا خداوند خالد نفیها رو میگه در چند جای قرآن بحث خلود مطرح شده این که انسان ترسش از اینه که اون چیزی که نعمتی که داره جاودانه نباشه وقتی که خدا میگه لهم جنات و نعیم اینا جنت و نعیم هم دارن بعدش این رو کامل میکنه که اینا جاودانه هم هستن ممکنه انسان مال زیادی داشته باشه ولی جاودانه نباشه اساسا حضرت آدم اونجوری که گول خورد با همین جاودانگی بود دیگه توی آیه 120 سوره طه میفرماید که فبس و سلیه شیطان قال هل ادل لکم هل ادل لکم علی شجره قل و مولک لا یبلا یعنی شاید آقا مثلا شیطان با هر وسیله دیگه میمد حضرت آدم گول نمیخورد ولی مشکل این بود که حضرت آدم همه چی تو بهش داشت ولی مال خودش نبود جاودانه نبود شیطان دقیقاً دست گذاشت رو همین نقطه زرد گفت شجره قل هم جاودانه میشی هم ملک لایبلا ملک هم مال خودت دیگه فرمروایی که لایبلا پوسیده نمیشه تا اینو گفت فاکلا یه خدا بلافاصله نمی که این حضرت آدم و حضرت حوا از اون درخت تناول کردن این آیه اونجا هم که داره خلق انسان و حلوا انسان میفهمه که حلو ترجمه کرده به اون حریص انسان همه خیر رو برای خودش میخواد این در واقع این باطنش نه خیر برای انسان که انسان حلو باشه چون اگه حلو نبود مثلا یه مقدار از خیر و علم و اینا رو کسب می‌کنه دیگه بس بود و بس همین ولی این صفت رو که انسان جاودانه باشه حلو باشه حریص باشه هیچ چیز سیرش نکنه نعمتی که خدا براش گذاشته ولی باید مدیریت بشه انسان که از میذاره تو جاده خاکی میخواد تو دنیا جاودانه باشه یا حلو میشه تو مادیات و اینا ولی اگه تو اون مسیر صحیحش به کار بگیره چون خدا گفته هم جاودانگی رو بهت میدم همون قضیه که بالاخره اون صفتی که از تمام خیر رو میخواد توی آخرت هست توی ولی توی این دنیا نه این یه نکته یه نکته از آنجا با تفسیر صافی من به خدمت شما بخونم اون میفهم بها ول عزیز و حکیم این حالا بحثی هم دارم علامه هم دارم میفهمم که این خیلی اوصافی که خدا مثلا برای خودش در آخر آیات میفهمم این بحث مشهور علیته یعنی مربوط به خود آیه است. چجوری مربوطه؟ خدا که میگه خالدین فیها بعد الله حقا، میفرماد من که به شما جنات و نعیم میدم، خلود میدم، یه وعده حقه. بعد کسی که به وعدش عمل میکنه دو حالت داره، یا قدرتشو نداره، مثلا میگم من به عنوان مثال یه میلیارد به شما میدم ولی قدرتشو نداره، میگه نه، میگه خدا عزیزه، هو العزیز الذی لا یغلبه شیء فیمنعه عن انجاز وعده. یا اون وعده که میده اون وعده حکیم نیست، همینجوری یه وعده میده و از روی حکمت نیست، وعده اصطلاح میگه وعده سنخرمان از آن و وعید خود حکیم الذی لا یفعل الا ما یستدعی حکمته. هم خدا عزیزه، هم حکمت داره، هم قدرتشو داره، هم وعده که میده میده از روی صفت حکمتشه. دعای خلاصی بودی خدمت شما، ببخشید.
خیر الکلام ما قل و دل، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، هم مستند حرف زدید، هم خوب گفتید، خوب فهمیدید، خوب گفتید، الحمدلله مطلبتون هم خوب بود.
این ماجرای حضرت ابراهیم، حضرت آدمش، این یعنی واقعا از این جهت اگر جز جهتی دیگه اگر وسوسه میشد این اتفاق نمیفتاد، وسوسه اتفاق نمیفتاد از راه خلود.
حالا که اتفاق افتاده بعد الوقوع ما داریم حکمتاشو بررسی میکنیم، ولی نکته همینه که گفتن دیگه خود حضرت آدم میگه این من که دروغ نشنیده بودم، مثلا تصور نمیکردم کسی رو با دروغ بگه، اولین بار بود شیطان براش قسم خورد، یکی اون مسئله قسمه بود، سابقه دروغ نداره، محاله براش چیزی یه همچی چیزی پیش بیاد، یکی اون حقیقت خودش، فطرت خودش زمینه ساخته بود که باور کنه من کسی دروغ بود، یکی هم علاقه به خلود بود دیگه. شجرت الخلد قطعا اینکه خدای متعال اینو نقل کرده معلوم میشه این در مورد بلعم باور هم، اینکه اون بدبختی رو تحمل کرد، ولیکن نهو اخلده الالعب و طبقه هوا، این علاقه به پایداری نعمت، بقای نعمت ها، یه چیزی که تو ذات آدم ها خدای متعال قرار داده، آدم هم بر اساس اون فطرت خودش دنبال بقا بود، اونم که قسم خوردیم شجره است که اگه بخوام بمونم باید از این استفاده کنم، اونجا که داره تکلیف نبود که امر و نهی که خدای متعال اعمال مولویت کرده نبود، از یه طرفی دستور ارشادی بود، از طرفی کسی که اصلا سابقه دروغ نداره، حالا یه کسی دروغ گفت که این اصلا فکرشو نمی کرد، قسمم خورد، و از سوی سوم مسئله علاقه فطری به خلود بود که بلا را به سرش آورد، ظاهرش بلا بود ولی واقعش اگه نمی اومد که ما امام زمان امروز اینجا نبودن که این همه شهدا مقامات پیدا کردن مال این عالم، خدا بناش برای این بود که بیاره دیگه بگرد ریگ بکمش خودش بود، یه اومد دیگه، اومد، خوبم اومد، تلقا آدم ها من ربی کلمات، اگه نیومده بود این ظرفیت رو اونجا نداشت، چون ظرفیت با رنج بنادار خدا با آدم بده، اینجا اومد این گریه های متمادیش ظرفیتش رو زیاد کرد، تلقیه کلمات براش پیش اومد، خیلی به نفعش بود، ولی خود ظاهرش خیلی آدم دلش می‌سوزه، حالا جاشو محکم نکرده بود بیرونش کرد، روایت داره 9 ساعت مثل که اونجا بود.
حضرت عالی فرمود توی اصول کافی یه حدیث خیلی جالب بود، اون جلد اول فکر میکنم باب ابتلا اختبار رو فیلم بود، همون قسمت کتاب توحید میفهمود که از امام صادق بود نردن، فکر از این جالب میفهمد بعضی وقتا خدا به یه چیزی امر میکنه ولی نمیخواد اتفاق بیفته، بعضی وقتا به یه چیزی نهی میکنه ولی میخواد اتفاق بیفته، بعد دقیقا همین مثال حضرت آدم میزنه، میگه درست خدا و آدم گفت از اون شجره نخور، ولی دوست داشت که بخوره. این اتفاق میفته.
همین که فهمید. همه چی با مشیت خداست. الحمدلله.
چرا گذاشتن اسمای و عزیز و حکیم این الله قدید و قدید و عزیز این که میگن عزت بعد از قدید و میگن به نظر استفاده میکنه که عزت ریشه داره توی قوت اداری و قوت بل علت میشه این استفاده رو اونجا بکرده نه مختصی بعضی اونجا استفاده رو درسته اینجا.
چرا حالا من چیزایی که تو ذهنم و در آخر میخوام بگم یکیش همینه در آخر ممنون به برمان به برمان
چند تون نقطه هستی که این که قرائت زید ابن علی که آلوسی بیان دارن این که خالدین است به دار خالدینه بودن کتاب های امام بیان شده و اونم تقدیر یافتن خوبه بوده که این صورت محضوم بود و این که بعد الله خودش مستر معرکت برای جمعی که خب ما قبلشه جمعی که لهم جنتون نمیدنی شد حق هم باز دوباره مستر معرکت برای خود جمعی که ما قبلشه که بعد هم که تحکیل برای جمعی قبلی مجموعا با همین اینا رو حقا دوباره تحکیل کرده و خب ولی عزیز اینجا خب دون تشریحی که نموتاری کردن یکی از الان تواتبایی که این خب ولی عزیز رو این گونه تفسیر کردن که حالا اون کسایی که خب بالاخره لحظه حدیث رو خریدار هستن به نحوی میخوان خب بالاخره اون جایگاه خداوند و الهیت رو شاید به زعم خودشون متزلزل بکنن و پایین‌تر بشن که اینجا خداوند فرماید که نه با این کارها خداوند از عزتش نمیفته. البته آلوسی بیان دیگه‌ای دارن این که الذی لا یغلبه شیء این که خداوند چنان عزیز هست که مانعی نمیشه از انجاز وعدش و تحقیق وعیدش و خداوند این عزت و این قدرت رو داره که این که وعده داده محقق بکنه و اونی که وعید به عنوان وعید برشون بشده رو حتما عملش بکنه که نزدیکای خود خداوند و خب حکیم هم که دوستان اشاره فرمودن اون چی که حکمتش و مصلحتش اقتضای
مختصر و مفید آقای مختار
چون آیه رو اساتی کنگن فقط یه تحقیق از اعتبار جوادی آمولی در رو بود جمع از ساله ها تو که منظور از عمل ساله چند ملیه به تحقیق از ایشون سخنانی ایشون کردم که تمامن که از ساله ها جمع محببه هست یعنی افاده عموم می کند در میزان خلود در بهش را ایمان و انجام کارهای خیر و شایسته یعنی تبدیل حسن فاعلی و حسن فعلی می داند و مرکب با انتفاع یکی از اعضایش منتفی می شود. در نتیجه اگر کسی ایمان نیاورد ولی عمل صالح داشته باشد مثلا فکر می کردم مثل مثلا آیه کریستیانو رونالدو که توی فلسطین خیلی داره کمک می کنه اما خب ایمان نداره یا عمل صالح نداشته ولی مؤمن باشد مثل پادشاه عربستان
مهمه هم نیست اونجا سالبه به انتفاع موضوعه
نمیتواند در بهش مقدر شد رضا سعادت در گروه ایمان و عمل ساله هست نه نمونشان در نتیجه عامل سعادت بر خودداری انسان از حسن فاعلی و فعلی است یعنی داشتن اعتقاد صاحب و عمل ساله لذا لزوم انزمام عمل ساله به ایمان شرط پاداش است یعنی برای رسیدن به پاداش نیکو باید حسن فاعلی و فعلی در کنار هم قرار بگیرن اما در مقابل در کیفر و جزای بعد عمل طالب یعنی عمل سوء به تنهایی که قاید میکنن یعنی انسان معصیتکار به کیفر خود میرسد چه کافر باشد و چه مسلمان و غرض آن که برای کیفر گناه صرف معصیت بودن عمل کافیست خواه عامل کافر باشد یا مسلمان دلیلی که آوردم به چند تا آیه قرآن استناد کردن که از این قرآن کریم فرماید و من یعمل من از سالها روزه کرد در موسا و هو و مؤمن فاولایی که یدخلون جنت و لا یظلمون نقیر یظلمون نقیرا یعنی غیر با هو و مؤمن را به شرط یعمل من از سالها زمینه کرده است در حالی که در کیفر به طور مطلق فرماید من یعمل سوءا یجزی به و لا یجده من دون الله نصیرا یعنی به جمله یعمل سوءا غیر با هو و مؤمن را زمینه نکرده است این از ساله ها و اینکه مدر از عمل ساله چه عملیه؟ فهمیدم که قرآن کریم به صراحت تعریف از عمل ساله ارائه نداده است بلکه تنها به مصادیق آن تکیه می کند. لیکن در یک بین کلی می شود که هر عملی که وحی الهی یا عقل سلیم و فطرت سالم به آن دستور دهد عمل صالح است و از تقابل عمل صالح با متاع دنیا آیه که فرمودند المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیر برمی آید که عمل صالح ماندگار و پایدار است و از تقابل عمل صالح با سیئات خلط و عملا صالحا و آخر سیئتا به همراه زمینه آیه که بدی و سیئه را مکروه خداوند می داند آیه که می فرمود کل زالده کان سیئتا این در رفته مکروه
سیئه او این در
کل زالده کان سیئه او این در رفته که مکروه ها برمی آید که عمل صالح عملی که محبوب خداوند می باشد و در آخر شامل ذکر است که برای تعریف و تعیین مصادیق عمل صالح عبد کفایت نمی کند زیرا عبد فقط بخش محدودی از خوبی ها و بدی ها را آن هم به نحو کلی می تواند مشخص کند مثل بد بودن ظلم و خیانت و خوب بودن صدق و وفا اما بخش عمده خوبی ها و بدی ها و این جزئیات احکام کلی عقلی را وحی می تواند تعیین کند و وحی در تعیین جزئیات اطاعت از عوامی و نواهی رسول و از و وحی در تعیین جزئیات اطاعت از عوامی و نواهی رسول خدا را مطرح کرده است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس برای تحصیل شرط دوم عامل نجا یعنی عمل صالح باید به قرآن و رسول گرامی مراجعه نمود و رسول اکرم نیز اطاعت طاهرین را عده قرآن معرفی کرده است.
طیب الله، خیلی خوب، مطالب مفیدی بود، خیلی خوب. من تا اسم شما ملکه بشه تو ذهنم طول میکشه. آقای
قربانی
عزیز، آقای قربانی علیه السلام، چرا مشکی پوشیدید؟
حضرت دیروز سالگرد مادرم بود.
خدا رحمت کنه. یه صلواتی برای مادریشون بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
بله در خدمتتون هست.
دوستان نکات رو انشاءالله مدر پر میگن دیگه این وقت تحریکش هم نمیرسه ولی یه نکته آیه 7 و 8 سوره مبارکه لقمان بود که توی تفسیر نمونه و چند تا تفسیر دیگه اشاره کرده بودن که نمیدونم جلسات قبلی دوستان گفتن اینکه این نکته قابل دقت است که در مورد مستکبران عذاب به صورت مفرد ذکر شده و در مورد مؤمنان صالح العمل جنات به صورت جمع چرا که رحمت خدا همواره بر غضبش پیشی گرفته این نکته رو در رابطه با آیه 7 و 8 می‌فهمم که فراشه رو به عذاب علیم و لهم جنات النعیم این نکته رو در رابطه با اونجا می‌فهمم بعد تصدیم کنن که تأکید بر خلود و وعده حق الهی نیست تأکیدی بر همین فزونی رحمت و غضب هست اینجا هم که میگن خالدی نفی ها یعنی همین یعنی اینکه این فزونی رحمت الهی بیشتر از اون غضب است چون تو غضب خالدی نفی ها ذکر نکرده فقط گفتن که بشارت بدید به عذاب علی
ماشاءالله خیلی خوب خیلی پربرکت بود هم برای مادرتون هم برای خودتون نصیبی داشت ماشاءالله خیلی خوب هر دو نکته متین خوب مناسب آقای پیش نمازی علیه السلام یا من سبقت رحمت و قبل
مادله
آره یه مفهوم دیگری داره باری که الله با این دقت ها ماشاءالله ولی خب گاهی ملازم هم دیگه سبقت کسرت هم هم راشه در خدمت شما
مطالب رو که فهمیدن واقعا چیزی که به ذهن حقیر میرسه در مورد آیه قبل و این آیه که امروز فرمودین ان الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم جنات النعیم فکر میکنم به آیه امروز کاملا متصله و باید با هم تفسیر بشه ان الذين امنوا در مورد ایمان و عمل صالح که به هم عجین و قرینن در مورد امنوا اگر ما بخوایم اصول اعتقادات رو در نظر بگیریم که در رأس اونها توحیده توحید رو همین طوری که مثلا ما به یگانگی خداوند اگر شهادت بدیم معنای توحیدمون کامل نشده مطمئنا. همونطوری که در عبارات هم اومده از علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا سوال کردن که آقا جان معنای توحید چیه؟ آقا فرمودن که اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به رسالت نبی مکرم اسلام، شهادت به ولایت امیر عالم امکان. بعد آقا یک مکسی فرمودن اله هاهنا معنی توحید، یعنی ایمان رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، اصول اعتقادات در رأس اونها توحید رو هم که بخوایم در نظر بگیریم، بدون ولایتش فایده ای نداره. هماره هم و همواره حضرات معصومین میخواستن در طول عمرشون با دو تا مغالطه ارزم به حضورتون که مقابله کنن. یک، ایمانی که شما در نظر میگید عمل صالح بدون ایمان، ایمان در رأس اون توحید بدون امامت فایده ای نداره، و بعد ایمان بدون عمل صالح هم فایده ای نداره. این دوتا رو الان آمده مثل ابوالخطاب که تأکید داشت که آقا ما ولایت حضرات معصومین رو داریم برامون بسه، که به اسم امام معصوم رو لعنت کرد ابوالخطاب. اینجا ایمان، معنای ایمان، یا در همون حدیث سلسلت الذهب که علی ابن مسرزا فرمود انا من شروطها، یعنی توحید بدون ولایت. حالا یک سخنی هم داره آیه شریعتی که احیانا درست استثنا درست در اومده که بالاخره در مورد ولایت همچی حرفی رو میزنن واقعا. بعد عرضم به حضور و عمل و صالحات. بعد اینها رو با هم عجین و غریم میکنه، بعد میگه لهم جنات و نعیم. یه وقتی یک فردی اومد خدمت امام باقر سوال کرد آقا جان این که شما میگید امام عادل امام جائر، خب چه فایده ای داره؟ عمل مهمه، این عمل صالح رو داره طرف انجام میده، چه فرقی داره که امام شما باشید یا مثلا فلانی باشد؟ بعد در عبارت داره همونطوری که آقا فقام علی رکبتی رو دو زانو نشستن یا بلند شدن، فرمودن حسنات و امام العادل تغمز و سیئات ابراره، یعنی حسنات امام عادل باعث می شود. حالا این که در بحث و برعکسش هم فرمودن و سیئات و امام جائر و سیئات امام جائر باعث می شود حسنات اولیاش و شیعیانش از بین بره. این بحث آمنو و عمل الصالحات. بعد می فرماد لهم جنات و نعیم، یعنی به طور مطلق فرموده، نفرموده که لهم مثلا اصحاب ارزم بزرگتون نعیم یا اهل جنات. باز بین اهل و اصحاب و فرق و تفاوت فراوان است. من فکر می‌کنم اینجا به طور مطلق برده، چون در مراتب بالا و درک که حالا باز آقایون فلاسفه می‌فرمایند یک نوع خاصی از درک هست که اون در واقع جنت یا دوری از اون، می‌فرمایند که دوری از اون می‌شود عذاب. اینجا به طور مطلق جنات و نعیم آورده. بعد استادون عزیز الحکیمی که آخر آورده، به نظر من باز شاید به این دلیل باشه که افراد میگن آقا ما امامت رو داریم بسه. اینجا خداوند تبارک و تعالی گفته و ادب لا حق، حق عزیز هم هست خدا. یعنی فکر نکنید که خداوند به این حرفهایی که شما میزنید اعتنایی میکنه، نفوذ ناپذیره و حکیمه، و اگر شما حتی ولایت رو داشته باشید بدون عمل صالح شما رو داخل در آتش جهنم میکنه، و اگر این دو رو با هم داشته باشید داخل در بهشت میشید. خداوند غیر قابل نفوذه و اگر کاری هم میکند، حتی اگر کسی به تنهایی ولایتی داشته باشد او رو داخل در جهنم میکند. این به دلیل حکمت خداوند است که هیچ کاری رو بدون دلیل انجام نمیدهد.
خیلی خوب، بالاخره منبری هستی های پیش نمازی
یاد با این مطالب رو میفرمانند و ما دیگه مجبور میشم شاگردی شما رو به منصه سرور
بزنیم. ماشاءالله از این که بالاخره میتونید خلق کنی ولو بیان خوبی دارید ماشاءالله، پرورش مطلبتون هم خوبه، حالا تناسبش هم بالاخره مطلب حق دیگه.
قالبشون ما خیلی استفاده میتونیم،
بله
ما خیلی مفیده.
الحمدلله واقعا میگه آدم افتخار میکنه، این جربوزه است اعتماد به خداست، بالاخره یه چیزی میگه، چیزی بدی هم نمیشه. حالا
مرحوم حالا آخرش کنم سوال ببرید. نه واقعا مطلب اینه که دوستان همه چی رو میفرمان دیگه،
ماشاءالله ماشاءالله.
نه الحمدلله و از تفسیر نمونه و بعد آیه قرائتی اینجا جاش خالی.
آره
هست
اینجا، هست اونجا هست. آقای ازگلی
بسم الله الرحمن الرحیم. جای اگر اجازه بدیم بنده هم اشاره بکنم به بحث ایمان. در مسالک ایمان رو به معنای عام و خاص تقسیم بندی کردم. یک معنای عام همون بحث
در احتمال آیه قبل ها، حالا آقای پیشنمازی پیشنماز هم آیه چی نمیگه، ولی شما داری بر میگردی.
آیه هشت و اگر خاطر شد نوشه هفته پیش دو نفر بیشتر نفرم
ها خود من اومدم به میدون و میخواستم برم جمع. خیلی حالا دلت مخواب بگی ببینیم.
میفرمایم که یک معنای عام هستش، یعنی هم اعتقاد تنهیم به تمام
آموزهای
و یک معنای خاص هست که علاوه بر این اعتقاد بحث اعتقاد به امامت و جماعت ائمه مطرح میشه. بعد در بحث شرط صحت و قبولی تمام عبادات هم در همین مسئله میفرمایم که اعتقاد ایمانه فی جمیع عبادات، که ایمان در جمیع عبادات بحث اعتبارش لحاظ میشه. در بحث درجه و مرتبه ایمان هم در کتاب کافی روایتی رو میفرمایند که ایمان فرق الاسلام به درجته و تقوا فرق ایمان به درجته و یقین فرق تقوا به درجته. بعد علامه مصباح می‌فهمیم که ایمان فجعل الله ایمان تطهیر و در این روایت شریف نفرمود که فجعل الله اسلام اصل ایمان مطرح کرد، در صورت که خیلی جاها معمولاً اسلام در مقابل کفر بیان میشه و از این مطلب می‌فهمیم که معلوم میشه که ایمان عامل سعادت معرفی میشه. بعد در رابطه با رابطه اسلام و ایمان هم می‌فرماین که اسلام اهم از ایمان هست و هر مؤمن مسلمان هست، اما هر مسلمان لزوماً مؤمن نیست. بعد در کتاب به سوی او از تعلم می‌فرماین که الاسلام هو تسلیم، اسلام همون تسلیم است. همه تلاش‌ها برای این است که انسان به یک نقطه برسد و اون نقطه این است که اسلم تو بچه یا لله، من تو تسلیم خدا نمیدم. از این رو قرآن کریم بر دو عنصر ایمان و عمل صالح میفرمایند که تأکید کردن که این دو عواملی هستن که آن تسلیم رو عملا در وجود انسان ظاهر میکنه و برای آن که به ایمان و عمل صالح برسیم باید ابتدا مفهوم آنها را دقیقا بشناسیم. که می‌فرمایند کلمه ایمان از ماده امن است و امن و امنیت در مقابل نگرانی است و شخصی که به امنیت رسیده این شخص دیگه خیالش راحت هست و ترسی نداره. در مفهوم دیگر می‌فرمایند که در لغت ایمان به معنای تصدیق هست و این اختلاف هم بیشتر از اون رو هستش که در زمان آقا رسول الله در توتی و بحث ایمان خیلی سؤال و نکته مطرح نبود و بیشتر در توتی و بحث متعلق ایمان بحث می شود. و در میان هم علامه فهمیدن که برخی از بزرگان شیعه نظیر سید مرتضی شیخ طوسی و شیخ مفید با در نظر گرفتن معنای لغوی ایمان آن را به معنای تصدیق خداوند و پیامبر و محتوای رسالت گرفتند. باید می‌فهمم که در این نگرش ایمان از مقوله معرفت و علم در مقابل جهل است و ربطی به عمل ندارد. در این می‌فهمیم که اگر بخوایم ایمان رو در لغت معنی تصدیق به کار ببریم، توی این قسمت که بحث ایمان از نقول معرفت و علم هست در مقابل جهل به مشکل برمی‌خوره. بعد می‌فهمیم که اما اون تعریفی که از ایمان هست حقیقتی است در مقابل کفر و جهل و با دانستن و شناختن تفاوت دارد، زیرا گاهی انسان چیزی را می‌داند ولی دلش آن را نمی‌پذیرد و نمی‌خواهد به لوازم آن ملتزم شود، از این رو عمدن با آن مخالفت می‌کند و گاهی زبان هم انکار می‌کند. چنین انکاری با علم انجام می‌گیرد، از انکار از روی جهل بدتر و برای تکامل انسان زیانبارتر است، چنان که قرآن هم می‌فرماید که وجهل بها از تیقنت ها انکف هم ظلمن و قلوب، که بی تردید جهل نقطه مقابل ایمان است و با آن جمع نمیشه. بعد در شرح خطبه فلکیه، حالا برای چی بحث اصلا تعریف از ایمان رو اینجا مطرح کردیم، در شرح خطبه فلکیه الان نسبه به بحث پروگماتیسم اشاره میکنن که برخی تصور میکنن اصل ارزش از آن عمل است. این همان گرایش پروگماتیسمی است. فرض کنید که چیزی دروغ باشد اما اگر در مقام عمل مفید باشد ارزش حقیقی ما، که الان فرمان که همون جامعه ما به این مبتلا هستن و این تعریف پروگماتیسم از ایمان هست که چیزی دروغ باشه اما در مقام عمل اگر مفید باشه ارزش حقیقی داره. بعد در رابطه بحث همین تعریف از ایمان به ملی‌گراها اشاره میکنن که میفهمن که نظر ملی‌گراها این است که این گونه تبلیغ میشه که ارزش فقط برای رفتار ملت و آبا و اجداد است و دیگر صحبت از خدا و اسلام نباید کرد، دیگر صحبت از تبلیغ اسلام گذشته است و باید ارزش‌های عام انسانی را تبلیغ کنیم. می‌فهمن که حضرت امام اون زمان به ملی‌گراها می‌فهمن که ما برای ایرانی بودن ارزش قائل نیستیم، همه تلاش ما برای ترویج اسلام است و آغاز این تفکرات از همان عملزدگی شروع شد. وقتی به آنها تذکر داده می‌شد که فلان ارزش اسلامی را رعایت کنید از بین می‌رود، می‌گفتن آقا بگذارید کارش را بکند، روحیه عملگرایی انسان را می‌سازه. بعد به بحث مارکسیسم هم علامه اشاره می‌کنن و اون تعریف و تفسیری که از ایمان داره، که یکی از سوالات مهمی که در باره ایمان قابل طرح است مسئله متعلق ایمان است. مشرکان هم به اون بت خودشون ایمان داشتن، مادیگراها به اون نظریات مادی و ماده ایمان دارن. آیا منظور مطلق ایمان و ایمان به هر چیزی است یا اینکه ایمان به چیز خاصی مانند؟ می‌فرمان که کسانی که گفتن منظور از ایمان ایمان به هدف است که همین نظر مارکسیست است، تفاوتی هم نمی‌کند که چه هدفی باشد. این سخن به خصوص قبل از انقلاب در از جانب کسانی مطرح شد که به گرایش‌های مارکسیستی داشتند. بعد می‌فرمان که در خود حوزه هم این خیلی رواج پیدا کرده بود و در بین طلبه‌ها و عاملی هم که باعث شهادت شهید مطهری شد و سرکرده گروه فرقان همین مسئله بود که آن روزها هنوز اصطلاح
یه خورده جمع کنه های چیز خیلی طولانی شد
تمومش میده. خلاصه جا تمام اینها حضرت علامه میفرمین که در بحث ایمان اون تعریف ایمان رو ما اگر اشتباه بفهمیم مثل ملی‌گراها میشیم، مثل مارکسیسم میشیم و موجب میشه که ما هدف رو گم کنیم. و نکته آخر که خیلی طولانی نشه، حضرت علامه میفرمین که اگر ما بخوایم برای ایمان یک متعلق خوبی مطرح بکنیم، خدا با جمیع صفات و لوازمش هستش که اگر این رو در نظر بگیریم دیگه به امثال ملی‌گراها و مارکسیست ها و دیگران مبتلا
نمیشید. بسیار خوب، از اینکه زحمت میکشید جای تقدیر و تشکر. آقای حسینی ختام مهم مسک. بسم الله
الرحمن الرحیم. دولنشون هم خیلی مختلف دارد. نکاتی که تو آیه نو خود بکنیم که
دوستانم فرمودن قادتین خال از قومه در لحان در آیه قبل ظاهرن چون باور ضعیف بوده خداوند خیلی بیان رو تأکید کرده، یکی با وحد که مفهول مطلقه یعنی محکد لنفسه و دوباره با حقن که مفهول مطلقه و تأکید می کنه مضمون جمله قبل رو نشون میده که با توجه به صداقت که اگر این کار کم باشه اینقدر تأکید نمیخواد، ظاهرا این کار نسبت به این قضیه زیاد بوده که این همه تأکید شده. مردم در مورد محبوب العزیز و الحکیم هم حالا از این ها از تفاصیل برکت تفاصیل فرموده بودن که دوباره این هم یه طوری تأکید مضمون قبل هست به داره نکته به بنده هست اگر اشتباه بود اصلاح کنید. با توجه به اینکه الف و لام اینجا سر خبر اومده یه خوب عزیز و حکیم خوب عزیز علی حکیم و علی فلان بر سر خبر هست که میرسونه، شاید بخواد بگید شاید خیلی از این در واقع وابستگی های دنیا منشأ عزت طلبیه. اگر شما عزت میخواد، عزت فقط در اختیار خداوند. با توجه به اینکه آیات بعد هم دوباره یه جوری در مورد توحیده که خلق از سماوات و غیر عمل قضا خلق الله، یعنی که دوباره مباحث توحیدی هست، نظر رسید که شاید این نکته هم مثلا بیشترش استفاده کرد که اینجا میخوان با توجه به توحید و اینکه همه کمالات منشأ اصلی خداوند هست همدیگان رو به خدا میخوان توجه کنند.
جزاکم الله خیر. خیلی مطالب متناسب با آیه بود، مختصر بود، مفید بود و بدیع بود، یعنی از جای نقل نکردید خودتون، جای تقدیر و تشکر هست. بقیه عزیزان انشاءالله در عمری بود نشست دیگر استفاده میکنیم، استضاعه میکنیم. در این آیات کریمه که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات نعیم، بعد به دنبالش بخونید آیه چیز آیه وعد الله نیست، وعد الله وعد الله حقا دیگه. حالا ایشون قرآن رو بردن او خیلی واضحه، خدا خیلی تحمیل شد سیار بله خالدین فیها وعد الله حقا و هو العزیز الحکیم. در این دعای مبارکه بشارت افتالاز برای مؤمنینی که ایمانشون ایمان مسمر هست، ایمان نقش آفرین است، ادعا نیست، واقعیت داره، ایمانی که عمل صالح در کنارش نیست، ایمان قوی نیست، درخت بی حاصله، ولی ایمان در کنار عمل صالح هست. روایات ما یکی دوتا هم نیست که ایمان رو تعریف کردن که اعتقاد به جنان، اقرار به لسان و عمل به ارکان. اگه اینجور باشه عمل و صالحات تأکید است، ولی اگر نه ایمان رو به معنی پذیرفتن با آگاهی باشه، ایمان صرف یقین نیست. خیلی چیز داره آدم یقین داره ولی باور نداره، مثل اطبایی که مضرات سیگار رو میدونن اما سیگار میکشه، مشروبات رو برای دیگران مذراتشون میگن ولی خودشون استفاده میکنند. ایمان و عمل صالح بود لهم جنات النعیم، گویا انحصار را هم داره، لهم جنات النعیم، اینا مالک بهشتن. این مقدمه است که برای اینها بهش تملیک میشه. تنها مسئله بهش نیست، تذکر دادن خلود هم یک نوع پاداش فعلی هست. قبل از آنی که آدم اونجا بره بشارت به این که بهش خواهد رفت و بهشتش هم مقطعی نیست، بلکه همیشه در بهشت باقی خواهد بود. وعد الله حقا، این هم تأکید بر اینکه ما دلمون قرص بشه و در هر مسئله خوبی آدم وقتی وعده بهش میدن اگر تأکیدهایی باشه که بر عمق جان انسان بنشیند، انسان در کار مصمم میشه. وعد الله حقا، این احتمالم هست که پروردگار عزیز در مورد اموری که پاداش داره، جزای خیر داره، وعد الله حقا، خداوند در وعده‌هایی که داده تخلفی نخواهد بود. اما در وعید اینجور نیست. خدای متعال به قوم یونس وعید داد ولی عملی نکرد. خدای متعال بناش بر اینه که گناهکار ناامید نشه، هر کی هست هر چی هست، لذا یه راه گریزی گذاشته، توبه را قرار داده، شفاعت را قرار داده، ان الحسنات یذهبن السیئات رو قرار داده، الا ما شاء الله. بهانه است که آدمی که گرفتار شده، مغلول شده، ناامید نباشه، این تهدید رو بتونه یه جوری به فرصت تبدیل کنه. لذا در وعده، وعد الله حقا، ان الله لا یخلف المیعاد، اما در وعید این رو نفرموده. بعد از وعده این چیز عمل صالح و خلود در اون فرمود وعد الله حقا. هم وعد الله حقا مسئله تمایز بین وعید و وعده هست که در جهت رحمت پروردگار متعال حتی جهنمش هم شای از رحمتش هستش. اونجا هم خدا باید کسی خلاصه عقده نداره، به خاطر خودش نیست بلکه به خاطر رحم به عالمیانه. اگر جهنم نبود خیلی از ماها راه بهش رو پیدا نمی کردیم، از ترس جهنم این طرف میان. به علاوه به هر حال همه صفات خدا ما به اعضا مخواد. خدا عادل هست، عدل خدا جهنم رو می طلبه. در وعده الهی وعد الله حقا، اما در وعید الهی این جمله رو نیورده. و هو العزیز الحکیم، این هم انحصار عزت و حکمت به خداست. اونا فکر میکردن با پیغمبر طرفن. و من الناس من یشری لهو الحدیث، من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله به غیر علمن. اینا میخواستن با قرآن مقابله کنن، با پیغمبر مقابله کنن. میگفتن این بزرگوار داستان سمود رو میگه، داستان گذشتگان رو میگه، ما هم داستان رستم و سهراب و اینا رو میگیم، اونا یه فضایی دارن، ما هم یه فضای دیگری. خدای متعال میخواد به اینها تفهیم کنه، همه ما بدونیم پیغمبر ما خودش کاری نیست، رسوله. قرآن هم کلام خداست و چون این عزیز هست و حکیمه جای مقابله نیست. عزیز ارزون ازاز زمینیه که آب نمیگیره. لذا به کسی که هیچ چیزی بالاتر از او واقع نمیشه، هیچ قدرتی او رو تحت تاثیر قرار نمیگیره، میگن او عزیزه. شما میخواید مقابله کنید، دارید عرض و اندام میکنید با کی؟ با کسی که عزیز هست. و شما که لهو الحدیث دارید که هیچ محتوایی نداره، با چیزی که حکیمه و فرستاندهش فرست، یعنی هم اونی که ارسال کرده حکیمه، هم خود اون کتاب حکیمه. شما لهو الحدیثتون بی محتواست، هذیانه و خودتون هم کسی نیستید، ولی اینجا هم فرستنده کسی هست، عزیز هست، به هیچ قدرتی فوق قدرت او نمیتونه باشه. او شکست ناپذیره، او هرگز غلبه در مورد او برای غیر او هیچ راهی نداره. هم کتاب حکیم بود، محکمه، با این هذیان‌ها که نمیشه با یه متن محکم ریشه‌داری که حکیم فرستاده مقابله کرد. این تنبه‌هایی است که پروردگار متعال هم به مؤمنین دلداری میده که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. یکی از جهات حفاظتش متن خود این کتاب کریمه. لیس کمثله شی، شما یه مثلی براش بیارید. متن انقدر محکمه و انقدر جوشش حکمت در این کتاب هست که کسی نمیتونه مثلش رو بیاره. این هم دلگرمی دادن و تحکیم مواضع مؤمنینه و هم به اونها تحقیره به تمام معنای، نه اون اونا جهتش یسته اون جهت استهزا و تحقیرم داشت. خدا هم ولکن نیست، هم در آیات قبل عذاب مهین و اینا رو که گفت بشر هم به عذاب نلیم، همه لحن خرد کردن و کوچک کردن و تحقیر بود. اینجا هم یه مقایسه ایه، حرفای شما مبنا نداره، این قرآن حکیمه، خود شما جاهلید به غیر علمین را اگر به خود اینها بزنید که اینا کارشون کار عالمانه نیست، آدم های جاهلی هست، ولی طرف مقابلشون هم عزیز است و هم حکیم. و صلی الله علی محمد و آله. البته سه تا نکته مرحوم علامه طباطبایی داشتن، نمیدونم آقای باقرزاده بود یا شما بودید از علامه، یک نکته ای که ایشون فرموده بودن همین وعد الله حقا بود. نکته دومی که مورد عنایت ایشون بود مسئله عزیز و حکیم بود. نکته سوم آیات بعدی است که اینا وقتی در کنار هم قرار میگیره اصلا اون طرف هیچ میشه دیگه. در اینجا اینا ایمان و عمل صالح دارن، جنات و نعیم براشون جاویده و این همینجور گتره ای نیست، خدا وعده داده میده و وعده خدا حق است. و نکته دوم این که اونا به مقابله آمدن با کی؟ عزیز و حکیمه. اگر میفهمیدن با قرآن مقابله میکنن، یعنی با خدا دارن مقابله میکنن، خود به خود نمیمدن به میدان، با خدا دارن طرف. آیات بعدی هم که آیات خلقت و این هاست، اون هم تأکید همین معناست که اگه شما خلقت او را قبول دارید، ارونی، خلقت غیر خدا را نشون بدید. اگر غیر خدا خالقی نیست، غیر خدا مدبری هم نیست، چون تدبیر ماله، تدبیر به یه تعبیری مرحوم آقای طباطبایی میگن این خلقته. این موجوداتی که با یک اجزایی کنار هم یک هدفی رو تعقیب میکنن، همه اینها با آفرینش و ایجاد الهی این کار صورت میگیره. وقتی ایجاد مال اونه، وجود مال اونه، تدبیر هم مال اونه. بنابراین اینایی که میخوان با اساطیر و افسانه های هنری و اشعار ادبی و اینا با قرآن میخوان مقابله کنن، اگر به این سه واقعیت توجه بکنن، خود به خود قاعدتا باید منصرف بشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اونو
باید اونجا بحث کرد.
بله. میگن که عزت بر پایه حکمت عملی میشه، مثلا منظورش یکم آقای جوادی میگن که اگه کسی بخواد به این اسماء الهی برسه و مسئله عزت و حکمت بشه، راهش ایمان و عمل صالح. این مظهریت یعنی چی؟
کسی که عزیز هست با قوی هست، اولا این دوتا رو در قوی حیث غالبیت و مغلوبیت نیست، خود قدرت لحاظ شده، ولی در عزت جنبه آره نسبیت هست که هیچ کسی قابل مقایسه با این نیست. ممکنه کسی قوی باشه ولی مقابلم نکنه، ولی عزیز اون بعد قدرتی که همیشه مسلطه و هر کسی در برابرش مغلوبه اون رو داره. حکیم هم میتونه در کنار عزیز، اگر کسی قدرت غالب داره کارش هم کار محکمیه، این میتونه از شعاع عزت حکمت باشه و تناسبش حفظ بشه.
امام راحل مسئله اسم عزت و حکمت بوده.
بله بله همینجور بوده.
جوان این انتقام بود، انتقالهی تو تربیان عزیزم انتقامهی بود، کنم اشتباه چیزی
باشه. اگر باشه قاعدتا اونه، ولی اگر این باشه که دیگه حکمت کار محکمه دیگه، یا کار محکمه یا کار بسیطه، چیزی که جز نداره هیچ کارش نمیشه کرد، ولی چیزی که جز داره خود این اجزا به هم دیگه احتیاج دارن، چیزی که اجزا نداره استحکام بیشتری داره. عزیز که از قدرت فوق‌العاده است که هیچ کس در اون نمیتونه نفوذ بکنه، کاری که انجام میده اون کارش هم در مرحله اول من لدن علی حکیم، اونجا قرآن جنبه بساطت داره، چون بساطت داره اجزا نداره که اجزایش هم به هم احتیاج داشته باشن، لذا مظهر غنای پروردگار متعال است. در مراحل پایین تر هم تمام اجزایش محکمه و حتی به صورت ممثله، هم مجموعهش مظهر قدرت خداست و همه عاجزند که مثلی براش بیارن.